زمان نداریم، باید خداحافظی کنم از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست. سیتا خانم خوندن اینو.
هندوستان.
نه بگو دیگه.
گفتم.
باری کلا بیاد از قشنگرا آفرین. ماشاءالله. آقا جان، حامد دریجانی 5 میلیون امتیاز کامل گرفتی. یه جایزه خوبم بهت میدیم. خب؟
بله.
شما قطع نکن. خان شبابی با صحبت میکنه در مورد اینکه جایزه چطوری به دستت برسه. بله.
من یه عرضی خدمتتون داشتم، میتونم در عرض 20 ثانیه بگم؟
10 ثانیه بگو.
باش. خدمتتون عرض کنم که اگه میشه تایید کننده محترمتون اگه امکانش هست لطف کنه هزینه جایزه بنده رو از طرف من و شنونده‌های رادیو
بده به من.
برای بچه‌های برنامه چوب خط یه جعبه شیرینی حتما فردا بگیرم.
وی تو چقدر ماهی. ببین من شده این جایزه رو به زورم شده میگیرم از اینا. فردا ما اینجا شیرینی میخوریم به یاد شما ایم. هی میگم حامد جان دریجانی جان. حله؟
نه همتون گرم که با عشق تو رادیو کار میکنیم.
عزیزم. فقط خواستم
ارتباط باهاتون داشته باشم، تشکر کنم.
نه آقا ما شیرینی رو که میخریم، جایزه باید به دست شما برسه چون به اسم شماست. کارش نمیتونیم بکنیم.
بزرگوارین
فدات شمه، قربونت برم، زنده باشی. با گفتم قد نکن، خواهم شبابی با صحبت میکنه. آرمان جان
جانده
عالی بود، یا یه بار دیگه به زودی خیلی زود 100% دیگه شرکت میکنی.
باشه حتما، حتما.
خیلی مخلصی،
خیلی خوشحال شدم واقعا مخلص. ممنون از برنامه خیلی خیلی خوبه.
تاج سری
من از محل کار وقتی دارم برمیگردم با داداشم گوش میدیم.
شما بهترین کار ممکن رو میکنی به خدا. زنده باشی یا علی، خدا نگهدارتون. تا فردا سر ساعت 14 خداحافظ.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادی، سالمیم خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره. این دلپذیره، این دلپذیره. سس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی، سوسهای سالاد دلپذیره.
دلپذیر
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با ایلیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
به نام خالق مهربانی. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان مهربان رادیو جوان. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه های امروز و امشب این شبکه رادیویی. من فراهانی، امروز به اتفاق همکارانم آقای گلبن تهیه کننده، آقای عباسی هماهنگی و خانم شعبانی صدا بردار، انشالله همراه شما هستیم در این بخش تا ساعت 22:10 شب و امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما و برنامه های امروز رادیو جوان رو داشته باشید. اما برنامه‌ای که در این لحظه همکارانم آماده پخش کردن عنوانش هست عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ. خب، ما زندگی نادر افشار رو آغاز کردیم که بعدا نادر شاه میشه. شخصی به نام محمد ترکمان، محمد خان ترکمان به خراسان میاد و با همدستی نادر که سپاهش تقریبا به 1000 نفر 2000 نفر رسیده بود، ملک محمود سیستانی رو که مدعی سلطنت ایران بود و در مشهد تاجگذاری کرده بود و عرض شود که آدم بسیار خودستا بود و آدمی که ادعای سلطنت ایران رو داشت و در ماجرای محاصره اصفهان به وسیله محمود افغان با گرفتن باج و خراج از به اصطلاح محمود افغان بازگشت به سیستان، شاه ایران رو رها کرد، پایتخت رو رها کرد و خیانت کرد. نادر در حال جنگ با این بود در خراسان که مشهد دست این بود، به واسطه بروز اختشاشی در محل باغواده یا بغداد، اینو با بغداد اشتباه نکنید، یک جایی بوده عرض شود که شمال شرق ابیورد، میره به اونجا و آن شورشگران رو تدبیر میکنه، به اصطلاح سرکوب میکنه، میره به مرو و سپس به طرف سرخس. در آن نواحی طرفداران ملک محمود رو منکوب میکنه. بعد نادر با یکی از افشاریان به نام آشوربک که از همدستان کردهای چشمگزک بوده در میفته و در این نزاع که به نام نزاع چشمگزک بوده، شیرغازی از فرماندهان خیوه 500 تن از ازبکان رو به کمک نادر میفرسته. از اینجاست که رابطه نادر با ازبکان خوب میشه. بعدا وقتی بر پادشاه ازبکان غلبه میکنه، یک تیپ 4000 نفری از سربازان ازبک رو وارد خدمت خودش میکنه. میتونیم بگیم نادر خیال یک امپراتوری آسیایی داشت، یعنی زیاد عرض شود که به اینی که این ازبک اون یکی افغانه، اون یکی از مردم خوارزمه، اهمیت نمیداد. حتی در سپاه خودش ما میدونیم که سربازان هندی هم بودن. موقعی که هندوستان رو تصرف کرد و به ایران بازگشت، تعداد زیادی سرباز هندی و مخصوصا کشتی ساز برای نیروی دریایی خودش از هندوستان آورد و میدونید که همسر هندی هم داشت، یکی از شاهزاده خانم‌های هندی رو به زنی گرفت و پسرش هم عرض شود با یک شاهزاده خانم هندی عروسی کرد. این برنامه‌اش این بود که یک امپراتوری آسیا درست کنه. نادر به قدری یک زمانی قدرتی زیاد میشه که فتح چین رو در کتاب‌ها نوشتن نادر می‌خواست به چین لشکرکشی کنه و یک زمانی نوشتن ملکه الیزابت روس، الیزابت پتروانا، یعنی دختر پتر کبیر، اینا دوتا دختر داشت، پتر کبیر بعد از اون ملکه شدن، یکی آنا پتروانا و یکی الیزابت پتروانا، میخواست اینو به زنی بگیره. جالب، باور کنید، برایش حتی خواستگار میخواست بفرسته که بعد منصرف شد. یعنی نادر یک امپراتوری جهانی رو در نظر داشت، مثل آدم مثل اسکندر بود، مثل داریوش بود، یه چنین آدمی چنین افکاری داشت. هرچند که بعد شیرغازی فرمانروای خیوه 500 تن از ازبکان رو به کمک او میفرسته. در این زمانه که شاه طهماسب دوم که سیت شجاعت نادر رو شنیده بود، حسن علی بیگ معیر الممالک رو یا معیر الملک رو به نزد او میفرسته و او از نادر عرض شود خوشش میاد، به نام او شاه را میگه شاه تهماس فرمان روای ایرانه و به نام آن شاه نادر و نایب الحکومه ابیورد به اصطلاح این مقام رو بهش میده. بنا به روایت میرزا محمدی خان، نادر از معیر الملک، خانواده بزرگی هن. این خانواده معیر یعنی کسی که عیار سکه ها رو به اصطلاح می سنجیدن. زمان ناصرالدین شاه ما معیر الممالک داشتیم و یک معیر الممالک نوه اینها، که جالبه که نوه دختری ناصرالدین شاه بود، برای که ناصرالدین شاه دختر خودشو داد بود به آخرین معیر الممالک. بعد یک دوستعلی خان معیر الممالک بود که تا همین سال 45 زنده بود. من موقعی که سردبیر مجله بودم ایشون پلو ما میومد، آلبوم های خیلی عالی داشت که تعدادی از اون آلبوم ها رو مجله خریداری کردیم، واقعا فوق العاده بود. الانم شنیدم که این تمام این آلبوم ها در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر خریداری شده و در آنجا موجوده. خب این حسن علی بیگ معیر الممالک زمان شاه طهماسب به دوم به وسیله نادر یک پیغامی برد برای شاه طهماسب به دوم، پادشاه سرگشته ایران. این بیچاره محمود افغان که اصفهان رو گرفته بود، دولت صفویه، دربار صفویه اینو محرمانه فرستاد بیرون. این رفت قزوین و قرار شد توایف و قبایل ایران رو جمع کنه. واقعا قزوین هم خوب شورید و حدود 2000 تن از سربازان افغانی رو که مردم اذیت میکردن وارد خانه ها شدن، چون پادگان نداشت قزوین، اینا میرفتن شب تو خونه مردم میخوابیدن، مزاحم اونا میشدن، اینا رو کشتن، شورش کردن. چون قزوین پایتخت دوم صفویه بود، شهر بسیار بزرگی بود و بعدها شاه عباس در دوران سلطنت خودش پایتخت رو برده بود به اصفهان در قلب ایران، که از دسترس روس‌ها و از دسترس به اصطلاح عثمانی‌ها دور باشه. خب نادر پیغام میده که اعلیحضرت تشریف بیارن به خراسان، ما در انتظار ایشون هستیم. نادر سفری به مرو میکنه، یک فتنه رو در اونجا میخواباند و بعد در صدد حمله به ملک محمود سیستانی برمیاد. حسن علی بیگ دوباره پیغام میاره که شاه طهماسب به عزم دیدار تو میاد به خراسان. ناچار از سوی مشهد به طرف خبوشان یعنی قوچان میره و یکی دو روز بعد شاه طهماسب همراه فتحعلی خان قاجار با 2000 کرد و همینطور سربازان قاجار که در خدمت فتحعلی خان بودن وارد خبوشان میشه. اینا مطالبی هستش که در تاریخ مختلف ما میبینیم. و شاه طهماسب دوم خیلی تلاش کرده بود، از دولت روسیه کمک گرفته بود که آمدن و رشت رو گرفتن که پای افغانها به رشت نرسه، ولی اینا اونجا موندن و بعدم حدود 12 سال در رشت مونده بودن که خوشبختانه بر اثر بیماری های مختلف، بر اثر مالاریا، بر اثر تب و نوبه و همینطور بر اثر پشه های عرض شود که مرداب های گیلان گویان 100,000 سرباز روسی، من یکم به این رقم شک دارم، ولی گویان که 100,000 سرباز روسی مردن و بالاخره روس ها اومدن یک عهدنامه با نادرشاه امضا کردن. رابطه ایران با روسیه خیلی خوب بود، یعنی روسا چون از عثمانی ها بدشون می اومد و از عثمانی ها می ترسیدن به نادر کمک کردن و گیلان هم تخلیه کردن. اینا تقریبا قفقاز رو گرفته بودن، داغستان رو گرفته بودن، ولی تخلیه کردن، یک قراردادی بسته شد به نام قرارداد گنجه که اینا رفتن که بعدها در دوران کاترین کبیر در اواخر قرن 18 دوباره حملات اینها شروع شد. در زمان پال که پسر کاترین بود، پاول یا پول این حملات قطع میشه. پل آدم ملایمی بوده، نمیخواسته با ایران بجنگه، ولی بعد از او که در یک کودتای نظامی افسران طرفدار انگلستان او رو کشتن و پسرش الکساندر اول رو به سلطنت برداشتن، دوباره مسئله گرجستان و مسئله قفقاز مطرح شد و اون جنگ های معروف دوره قاجاریه آغاز شد. پیوستن نادر به شاه طهماسب سبب شد که نادر به صورت یک سردار نظامی و سردار دولتی عرض شود که دراد. این مسئله خیلی مهمه و واقعا در خور شنیدنه که شاه طهماسب بعد از چند روز اقامت در قوچان یا خبوشان به همراه دو تن سردار نیرومند خودش، یکی نادر بود و دومی فتلی خان قاجار بود، اینا در 22 محرم سال 1139 میشه 19 سپتامبر 1726 به سوی مشهد عزیمت کردن. ببینید اصفهان در 1722 سقوط میکنه، اکتبر 1722 میشه، حالا الان 1726ه، یعنی 4 سال پس از سقوط اصفهان به دست محمود افغان چه حوادثی روی میده. خب اینا میرن به طرف مشهد، 10 روز عرض شود که بعد، یعنی 22 محرم سال 1139 اینا عازم مشهد میشن. 10 روز بعد در خواجه ربی سفرسنگی مشهد منزل اختیار میکنن. رقابت بین نادر و فتلی خان آشکار میشه. ابتدا نادر میگه من باید سپهسالار بشم. اول نادر میگه من سپهسالاری قشون مال منه، فتلی خانم قاجارم که با سپاهیان خودش ملحق شده بود به سپاه شاه طهماسب دوم، سپه سالاری رو حق خودش میدونه و باید شهر مشهد رو محاصره کرد. فتلی خان دعوا میکنه با نادر، نادرم دعوا میکنه و نادر شاه رو تعریف میکنه، میگه آقا این میخواد پادشاه بشه، این قاجاریه خیلی ادعا دارن و اینا سلطنت حق خودشون میدونن، زیاد شما رو تحویل نمیگیرن، بهترین کار اینه که ایشونو محرمانه ما از سر را برداریم، چون ایل قاجار یه ایلی است که برای خودش حق سلطنت قائله. شما تاریخ بخونید، قاجاریه میگوتن اول سلطنت ما فتلی خان بوده، بعدم پسر فتلی خان محمد حسن خان قاجارم که کشته میشه به وسیله سرداران کریم خان زن، قاجاریه در کتابایی که در دوران فتلی شاه نوشتن مدعی بودن که محمد حسن خان سلطان ایران بوده و کریم خان زن او رو کشته، در مازندران او رو سردارای کریم خان هم. خب نادر با شاه طهماسب می نشینن به اصطلاح برنامه ریزی می کنن. 14 سفر سال 1139 هجری قمری عرض شود که او رو میکشن، یعنی فتلی خان رو به یک دامگهی میکشانن و سربازان نادر او رو میکشن. این رقابت های به اصطلاح رؤسای قدرتمند دولت ها همیشه بوده در فرانسه داره. خب دوستان تا این قسمت رو داشته باشید در ذهن مبارک، انشالله در برنامه بعدی براتون باقی ماجراهای شیرین نادر رو خواهم گفت و خدمت بزرگ نادر که از یک کشور فئودالی یک کشور نیرومند امپراتوری درست میکنه. متاسفانه فقط 12 سال این امپراتوری طول میکشه و نادر کشورگشا بود، کشوردار نبود. این ایرادی است که ناپلئون بر عرض شود نادر میگیرد. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. نمیدونم شمایی که الان صدای بنده رو دارید میشنوید متولد چه سال و چه دهه‌ای هستید، اما ما دهه شصتی ها خوب یادمونه که در دوران نوجوانیمون یک سریالی رو شبکه یک پخش میکرد با عنوان سیمرغ، که در اون سریال دو خلبان رفیق از دوران کودکی یک جورایی با هم آشنا میشن و دوران جنگ فرا میرسه و اینها تبدیل میشن به خلبانهای بالگرد و در دوران جنگ تحمیلی خیلی اتفاقات بزرگی رو رقم میزنن در جبهه ها و از اون تاریخ به بعد قدری نسل ما با بالگرد بیشتر آشنا شد، فضای داخلی بالگرد رو بیشتر دید و موشک هایی که بالگرد ها پرتاب میکردند قدری برامون طبیعی شد و از نزدیک نمیشه گفت اما از قاب تلویزیون راحت تر دیدیم که یک هلیکوپتر چطور پرواز میکنه، چطور برمیخیزه، چطور مینشینه و چطور در واقع در جبهه میتونه عملیات های خاص رو انجام بده. امروز هم در شکوه حماسه قصد داریم و همین بالگردها برگردیم، نگاهی بندازیم و ببینیم که نیروی هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران چطور بالگردهای خودش رو مسلح کرده به موشک‌های هواپایه و این اتفاق چقدر حائز اهمیته. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم کرد.
اما امروز با داستان پرتوان متخصصین روان هوا نیروز و صنعت دفاعی کشور به دستاورد جدیدی دست یافتیم و با تجهیز راکت و انواع موشک به بالگردهای ترابری و تهاجمی قابلیت جدیدی را در ماموریت‌های آینده خواهیم داشت. موشک‌هایی که در گذشته برای بالگردهای هوا نیروز نصب شده بودند، موشک تا و کنترل به صورت سیمی بوده و نهایت برد آن 3500 متر بود. اما در دو سال اخیر هوا نیروز با کمک دانشگاه صنایع دفاعی اقدام به تولید موشک‌های دوربرد و تسلیح بالگردها به این موشک‌ها کرده. در حال حاضر بالگردهای ترابری هوا نیروز به توپ‌های 20 میلیمتری و راکت مجهز شده‌اند.
بریم سر وقت گفتگو با جناب سرهنگ مکانیک غلامرضا صفری، معاون آماد و پشتیبانی هوا نیروز. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام قربان، عرض وقت بخیر و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب سرنگ، ما اخبار پیشرفت سامانه‌های موشکی کشورمون رو در چند سال اخیر شاهد بودیم و یه تقریبا اکثر مردم ایران میدونن که ایران از لحاظ موشکی در سطح عالی قرار داره در حوزه نظامی بین المللی. اما اینکه چطور این موشک‌ها میان و مثلا برای بالگرد نصب میشن یه مقدار شاید جای سوال داره، اینکه آیا این موشک‌ها همون موشک‌های مثلا زمین به زمینن که حالا شدن هوا به زمین یا هوا به هوا، و این پروسه یا فرایند تسلیح بالگردهای هوا نیروز به موشک ها به چه ترتیب بوده، اصلا از کی آغاز شده و چه نتایجی به همراه داشته؟
بله، از کنم خدمتون که یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه نظامی کشور ما موشک های هواپایه است که ما در بحث موشک های زمین پایه به الحمدلله به فرمایش خود حضرت عالی هم پیشرفت های قابل ملاحظه ای در سطح جهانی کردیم، ولی در بحث هواپایه خب کمتر کار شده بود.
بله.
خب الحمدلله ما در هوا نیروز در این حوزه با انتصاب فرمانده جدید هوا نیروز ورود کردیم، با شرکت های دانشمندان زیادی وارد مذاکره شدیم و به یاری خداوند تونستیم که یک موشکی رو در چندین فاز، حالا من شاید لازم نباشه خیلی اطلاعات دقیق خدمتتون بدم، ولی در چندین فاز این موشک رو جلو بردیم، تست های مختلف انجام دادیم و به یاری خداوند من از شما خدمتتون که 10-15 روز گذشته ما آخرین شلیک موشک انجام دادیم، الحمدلله تا 9 کیلومتر این موشک ساپور کرد و دقیقا هم به هدف ثابت کرد که ما فازهای بعدی به منظور این که ارتقا بدیم سامانه برده موشک رو در دستور کار داریم و این قابلیت داره ما موشک رو به بردش به 12 تا 14 کیلومتر مشاله افزایش بدیم.
چقدر عالی. و این در واقع چه فرایندی طی شد، چه مدت زمان طول کشید که ما تونستیم 0 تا 100 این پروسه رو طی بکنیم؟
من عرضم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزون، ببینید واقعا ضعف سامانه بالگردی ما از گذشته موشک های هواپایه بودن. ما موشک های تابی که از قبل از انقلاب به ما داده بودن حد اکثر برد این موشک ها هلوش 3 کیلومتر بود که با توجه به نبردهای نوین فعلی عملا کارایی برای ما نداشت. خب ما تقریبا 2.5 سال پروسه رو ما از طرف انتصاب امیر قربانی فرمانده اولین شروع کردیم، کارو حمایت های خوبی از طریق آجا و نزاجا صورت پذیرو هم خود شخص امیر موسوی و امیر حیدری حمایت کردن ما رو و در طول این 2 سال از طرف خدمتتون به صورت شبانه روز شرکت دانشمندی که ما مفاخر و متخصصین اوان روز گاهن میشه ما تا ساعت 2 و 3 بامداد بچه ما کار میکردن و در نهایت به یک پروسه بسیار تخصصی و شاید بگم خستگی ناپذیر بچه ما کار کردن و الحمدلله ما تونستیم به این محصول برسیم و انشاءالله در روزهای آینده که ما تست سر جنگی هم انجام بدیم این مسئله رسانه‌ای و به اطلاع عموم مردم خواهیم رسید.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
جناب سرنگ سفری، خیلی ها شاید الان زمانی که صدای ما رو دارن میشنون، وقتی ما از واژه بومی استفاده میکنیم نپذیرن، این مقدار سخت باشه براشون پذیرشش. آیا واقعا 0 تا 100 این پروژه توسط متخصصین داخلی و بدون کمک کشور دیگر رقم خورده؟
من از کنم خدمتون، خب در هر حوزه‌ای تا انسان ورود نکنه واقعیت شاید خیلی موفقیتش قابل لمس براش نباشه. ما فرمان شما را من تایید میکنم، شاید خیلی جاها ما صحبت میکنیم یه خورده نقطه ابهام و اما اگر تو این مسئله وجود داره.
بله.
ولی من خدمتتون میخوام بگم که اگر تصمیم بگیریم فعل ساختن و صرف بکنیم، من مطمئنم خیلی از غیر ممکنها رو ممکن خواهیم کرد. انقدر توانمندی در کشور ما به حمدالله هست، انقدر نیروی جوان و با فکرهای خیلی خوب هست و الحمدالله اگر مدیریت بشه این کار انجام بشه، ما شما مطمئن باشید بحث قطعات موشک جزء خط قرمز کشورهای تولید کننده این تسلیحات هست و تحت هیچ عنوان به هیچ کشوری اینو نه اجازه صادرات میدن نه اجازه